مایار نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره وو. ساعتی که بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دو صد روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی مکاتب این دختران را نگشودند. خصومت و دشمنی دو ساله میان دو قوم در ولایت کابل به صلح و آشتی تبدیل شد. قوم های مموزه و محمد خیل با میانجیگری بزرگان قومی، علمای دین و مقامات طالبان با همدیگر صلح کردند. حاجی سالم جان نعیم‌زوی، یکی از بزرگان قومی، به رادیو آزادی گفت که این میانجیگری طبق شریعت اسلامی و عنعنات افغانی صورت گرفت.
چند دفعه عمود اردو طرف قمه خواستیم، دهی قانی کدیم که در بابای خودش جور شوه او عمود چی حق حقوقی اسلامی و عنعنوی عمو کلش یک در منتدیگه منجورا کدیم در مابینش الحمدلله فضل خداش بود جور شد.
مولوی ندا محمد، ولی حکومت طالبان برای کابل، نیز در گردهمایی که به این مناسبت دیروز دایر شده بود اشتراک کرد. نظام میان این دو قوم ولسوالی بگرامی کابل دو سال پیش هنگام جرکشی در یک کوه به میان آمده بود که در آن 9 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شده بودند. پوانتون مانچستر در برتانیا به 15 زن افغان بورسیه های مقطع ماستری می دهد. این زنان بعد از تسلط طالبان از افغانستان خارج شدند. الکساندر گاردنر مکتاکرت، رئیس برنامه ماستری این پوانتون، گفته علاقمندی و اعتماد به نفس زنان افغان و مهارت فوق العاده آنها در زبان انگلیسی وی را متعجب ساخته است. اکثر برنامه های ماستری در پوانتون مانچستر سالانه حدود $30,000 هزینه بر می دارد، ولی این پوانتون می گوید که به این زنان افغان زمینه آموزش رایگان فراهم می کند. ستر محکمه پاکستان امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی می کند. دیروز و پریروز هم نشست های دایر شد ولی نتیجه نداد. رئیس جمهور عارف علوی روز یکشنبه بنا به درخواست صدر اعظم عمران خان پارلمان را منحل ساخت تا زمینه برای انتخابات قبل از وقت مهیا شود. قرار بود پارلمان در آن روز درباره سلب اعتماد عمران خان رای گیری کند که آن هم از سوی قاسم سوری معاون رئیس پارلمان به تعویق انداخته شد. احزاب مخالف که طرح سلب اعتماد را به پارلمان تقدیم کرده بودند قضیه را بستر محکمه راجع ساختند. عمران خان تا تعیین صدر اعظم موقت در سمت خود باقی است. و وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد که وزارت خارجه این کشور فروش احتمالی 8 جت جنگی F-16 به بلغاریا را تایید کرده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز دوشنبه با اعلان این خبر گفت که این طیاره‌ها برای تقویت نیروهای هوایی بلغاریا در بحیره اسیا به این کشور فروخته می‌شوند. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که این طیاره‌ها مجموعاً بیش از 1 میلیارد و 670 میلیون دلار ارزش دارند و تأکید می کنند که فروش آنها کدام ارتباط به هجوم روسیه بر اوکراین ندارد. بلغاریا عضو ناتو در اروپای شرقی است و گمان بر این است که این کشور به اوکراین طیاره‌های جنگی میگ-29 می دهد. پیلوتان اوکراینی در پرواز این طیاره‌ها مهارت دارند. ساعت 1:04 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. دو صد روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محرومند و مایوس شدند.
هیچ گونه دلیلی هم وجود ندارد که دختران از مکتب رفتن منع شوند. چون نظام معارف ما مختلط نیست، نصاب تعلیم ما اسلامی است، پوشش دختران مطابق با شریعت اسلامی است.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید سازمان صحی جهان و یونیسف مسئولیت تمویل ده مرکز صحی را به دوش گرفتند.
ده 17 ولایت فعلا مراکز صحی را WHO سپورت میکنند، 17 ولایت هم یونیسف. در 17 ولایتی که WHO مراکز صحیشان را سپورت میکنند، بخشای کویرشان هم تیگ اندازه.
ستر محکمه پاکستان امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی میکند.
سیاسیون پاکستان عذاب سیاسی اپوزیسیون در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
200 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش و تعلیم محرومند. برخی از این دختران مایوس شدند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی این مکاتب را نگشودند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم شنویم.
از روزی که مکاتب رو بروی ما بستن، در بدترین شرایط زندگی قرار گرفتن. غم و درد و رنج در هم اوقات امرای میکنه.
بیش از 7 ماه انتظار، هکنون در افسردگی و ناامیدی. گیتی دانش آموز صنف دوم لیسه دختران سلطان رازی غوری است. این دانش آموز 18 ساله غوری براد وازادی گفت که از وقتی که به او اجازه رفتن به مکتب داده نشد، با یک دنیا غم و رنج و آینده نامعلوم شب روز را سپری می کند.
افسردگی، گوشه‌گیری، گوشه‌نشینی و نداشتن انگیزه برای زندگی و ده ها عمل تازه این انگیزه را پیدا کردن. وقتی که فکر می کنم که هم آرزویم نقش بر آب شده و همه چیزی از من گرفته شده، کم است تا در حد دیوانگی برم. آنقدر در تنگنای زندگی قرار گرفتم. خدا اگر امینطور ادامه پیدا کنم و مکاتب را برای ما دوباره باز نکنند.
دلربایی که دیگر از دانش آموزان صنف 11 لیسه دختران خدیجه کبرا در شهر فیروزکوی غور است. او نیز برای دو آزادی گفت که با بسته ماندن مکاتب دختران در غور، تمام زحمات و آرزوهایش با خاک یکسان شده است و این اقدام طالبان بر رو و روان او نیز تأثیر منفی گذاشته است.
پول مصرف کردیم، وقت مصرف کردیم، کورس خواندیم، خلاصه هر لحظه مصرفیت ما به تعلیم بود، اما پاداش این همه زحمات ما چی خواهد شد؟ ما آرزو داشتم در آینده تحصیل کنم و چیزی را بیاموزم و به دیگران بیاموزانم، اما بیخبر از این که چنین تحولاتی می آید و حق تحصیل از ما گرفته می شود. اما این ترس، این ناامیدی ها تا به کی؟ از خردی تا به جوانی، از جوانی تا به کی؟ ما آرزوهای زیادی داشتیم که وقتی صبح بیدار شویم، یک طلوع خوشبختی، یک هوای آرام، با شوق به طرف مکتب برویم. اما حالا مکتب رفتن بزرگترین آرزوی ما شده.
با وجود این که وزارت معارف طالبان اعلان کرده بود کم مکتبای پسران و دختران به تاریخ سوم عمل آغاز خواهند شد، اما در روز آغاز سال آموزشی طالبان دوباره اعلام کردند که دوره های متوسطه و لیسه مکتبای دختران تا هم رسانه تعطیل می باشد. باشندگان و فعالان حقوق زن در غور خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششمند. محمد سرور پدر یک دانش آموز دختر در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور است. او به رادیو آزادی گفت که طالبان باید در چه زودتر به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را بدهد.
به عنوان یک پدر از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم که مکاتب بروی دختران باز بکنند تا ای که دختران بتونن خصوصا در فضای آرام و بدون جنگ و دعوا بتونن اونا تحصیل بکنن و آینده کشور خود بسازن و یک مادر خوب باشن. بدون شک که وقتی یک دختر تحصیل بکنه، فردای روز یک مادر خوب، یک طفلی خوبی به جامعه تقدیم میکنه و این بدون شک تاثیر دار روی پیشرفت جامعه، روی پیشرفت کشور.
آرزو احمد یک فعال حقوق زن در غورم از طالبان عین خواص را دارد.
زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و مادران فردای کشور هستند و حق دارند تحصیل بکنند و هیچ گونه دلیلی هم وجود ندارد که دختران از مکتب رفتن منع شوند، چون نظام معارف ما مختلط نیست، نصاب تعلیم ما اسلامی است، پوشش دختران مطابق با شریعت اسلامی است و فضای امن و مسئول آموزشی هم در مکاتب از قبل وجود داشته. بنابراین از امارت اسلامی خواهش میکنیم که به تعهداتشان عمل کنند و دروازه مکاتب را برای دختران صنف 7 تا 12 باز بکنند.
محروم شدن هزاران دختر افغان از رفتن به مکتب از سوی طالبان واکنش‌های جهانی هم در پی داشت. از جمله ایالات متحده آمریکا مسیر روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان تغییر داد. بانک جهانی نیز برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. طالبان گفتند که منتظر ایجاد طرح جامع در مورد مکاتب متوسط و لیسه دختران هستند. وزارت معارف طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن این طرح میمانند. حالا دیده شود که فشارهای جهانی بر حکومت سرپرست طالبان در راستای بازگشایی مکاتب دختران چقدر اثرگذار خواهد بود و هایا به گیتی و دلربا و هزاران دختر افغان دیگر اجازه رفتن به مکتب داده خواهند شد یا خیر؟
امارات اسلامی خواهش دارم که مکاتب دختران را بروی ما باز کنند تا ما دوباره تحصیل کنیم، درس بخوانیم و با مو اجاب اسلامی که قبلا در دولت سابق می رفتیم بازم ندامه بسیم و بریم و درس خود بخوریم.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید که سازمان صحی جهان و یونسف مسئولیت تمویل مراکز صحی در 34 ولایت کشور را به دوش گرفتند که برخی شفاخانه های درمان کووید 19 نیز شامل این مراکز است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن، یگانه مرکز تداوی بیماران کووید 19 در کابل، نیز به رادیو آزادی گفتند که مشکلات مالی این شفاخانه با کمک مالی سازمان جهانی صحت رفع شده است. وزارت صحت عامه طالبان از سوی دیگر از پایین آمدن آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در یک ماه اخیر خبر می‌دهد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
حمایت مالی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان جهانی صحت برای تمویل مراکز صحی در سراسر کشور. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید یونیسف و سازمان صحی جهان هر یک مسئولیت تمویل مالی مراکز صحی در 17 ولایت کشور را بر عهده گرفتند. جاوید حجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید در میان این مراکز مورد حمایت این سازمان ها برخی مراکز درمان بیماران کووید 19 نیز شامل است.
17 ولایت فعلا مراکز صحی را WHO سپورت میکنن، 17 ولایت هم یونیسف. در 17 ولایتی که WHO مراکز صحیشان را سپورت میکنن، بخش های کویدشان هم تاگ اندازه زیادتون را سپورت میکنن و در بخش کیت ها و دوا و تجهیزات و این مسائلشان.
این در حالی است که مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن تنها مرکز تداوی بیماران کووید 19 و فعال در کابل نیز میگویند با کمک مالی سازمان صحی جهان مشکلات مالی آن رفع شده است. زلمه رشتنه رئیس شفاخانه افغان ژاپن همچنان افزود که در شمار بیماران کووید 19 در این شفاخانه کاهش به عمل آمده و میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا نیز کاهش یافته است.
بعد از 14 فوریه برای 5 ماه تا 13 جولای باز WHO چکت پند داد، دونر شد برای هلمت چی میکنه، تطبیق میکنه. همون مشکلات که داشتم دوا و دماشات و رجنتا همون کل چیزه حل شد.
در گذشته و پس از حاکمیت طالبان و قطع شدن کمک های جهانی، مسئولان شفاخانه افغان ژاپن بارها از کمبود تجهیزات درمانی و پرداخت نشدن حقوق کارمندان شکایت کرده بودند. وزارت صحت عامه طالبان نیز چندی پیش گفته بود از اوایل ماه نوامبر به این سو 37 مرکز درمان بیماران کووید 19 در سراسر کشور بسته شده است. این مراکز که در گذشته از سوی بانک جهانی تمویل می شدند، علت توقف فعالیت آنها نبود تجهیزات کافی و پرداخت نشدن حقوق کارمندان خوانده شده بود. بر اساس آمار وزارت صحت عامه طالبان، آمار رویدادهای مثبت کرونا در ماه مارچ 2400 مورد بوده که از این میان 36 تن جان باختند. به گفته این وزارت، این آمار در ماه فوریه به بیش از 10000 رویداد مثبت و 180 رویداد فوتی می رسید. وزارت صحت طالبان میانگین هر روز رویداد مثبت در سراسر کشور را 50 تا 100 رویداد میگوید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و در این قسمت برنامه انکشافات اخیر بحران سیاسی در پاکستان را دنبال می کنیم. ستر محکمه پاکستان مجلس استماعیش را از سر گرفته است. 5 قاضی ارشد در مورد قانونی بودن تلاش عمران خان صدر اعظم این کشور برای جلوگیری از هدف مخالفان سیاسی برای برکنار کردنش امروز بیشتر غور می کنند. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان هفته گذشته اکثریت کرسی ها در پارلمان را از دست داد و او با رأی عدم اعتماد مخالفان سیاسی در پارلمان روبرو بوده است. انتظار می رفت که او در 3 اپریل رأی سلب اعتماد دریافت کند. همکارم جعفر احمدی در استودیوست در مورد وضعیت کنونی پاکستان چی گفته می شود؟ احمدی صاحب بفرمایید.
تشکر. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پاکستان کشور دارای سلاح هسته‌ای و با جمعیت 220 میلیونی در این روزها دستخوش بی‌ثباتی سیاسی است. این کشور از زمان استقلالش در سال 1947 از سوی اردو برای دوره‌هایی که بیش از حد معمول طول کشیده اداره شده. ماجرا پس از آن آغاز شد که مخالفان سیاسی عمران خان صدر اعظم پاکستان او را به سوء مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی متهم کردن. قرار بود که رأی‌گیری در مورد عدم اعتماد به عمران خان در 3 ماه اپریل برگزار شود، اما قاسم سوری معاون اسامبله ملی و عضو تحریک انصاف به رهبری عمران خان این اقدام را در تضاد با قانون اساسی پاکستان و بخش از توطئه خارجی خواند و رأی‌گیری هم برگزار نشد. سپس مخالفان سیاسی عمران خان از استر محکمه پاکستان خواستند که فیصله کنه که جلوگیری از رأی‌گیری مطابق قانون اساسی است یا نه. استر محکمه هم در این مورد نخستین جلسه‌اش را در 4 اپریل آغاز کرد. شماری از تحلیلگران سیاسی میگن که رابطه عمران خان با اردوی قدرتمند پاکستان خراب شده. افراسیاب خطک، سناتور پیشین در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی به تازگی چنین گفت:
اصلا آقای عمران خان در نتیجه انتخابات 2018 چوکی سادات عظمی را گرفتند و بسیاری سیاسیون پاکستان، اعضای سیاسی اپوزیسیون، در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند و در این انتخابات اصلا تخلف از قوانین و ضوابط انتخابات پاکستان صورت گرفته بود.
همکارم جعفر احمدی از انکشافات اخیر بحران سیاسی در پاکستان گزارش داد و صدای افراسیاب خطک، کارشناس مسائل سیاسی را هم شنیدیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
وزارت مالی حکومت طالبان از کاهش در پرداخت مالیات در سرمایه‌گذاری‌های کوچک در کشور خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت که امروز بر رادیو آزادی فرستاده آمده است، بر بنیاد خواست سرمایه‌گذاران کوچک و بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی عواید وزارت مالیه و تصویب شورای وزیران، در پرداخت مالیات سرمایه‌گذاری‌های کوچک تغییر به میان آمده است. در خبرنامه آمده است این گام برای پشتیبانی و تشویق صنعتکاران، دکانداران، بازرگانان ملی و سرمایه‌گذاران برداشته شده است. خبرنامه می‌افزاید پس از این از فروش های آنان که قبلا 1.5% مالیه گرفته می شد، اکنون تنها 0.5% مالیه گرفته می شود. در نشست کمیسیون اقتصادی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، پیشنهاد وزارت مالیه که بر اساس آن مالیه اصناف برای یک سال از 1.5 به 0.5 کاهش می یابد، قابل تطبیق دانسته شده است. اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان می گوید اکنون درآمد ماهانه این اداره از پروازهای داخلی به بیش از 200 میلیون افغانی می رسد. اما این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 53 پول، 1 یورو 97 افغانی و 63 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 25 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 97 پول، 1000 روپیه هندی 1009 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده با همکارم جاوید نعیمی باشین.
بیشتر از خبر. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بخش حاضر از رادیو آزادی. من جاوید نعیمی با شما هستم. تا دقایق بعد، مشکل بزرگ دامنگیر کودکان در پرورشگاه های افغانستان شده.
تایجا نو آمدیم، تقریبا دو ما میشه که آمدیم، پدرم در جنگ کشته شد و مادرم همونتو با عجل الهی.
چند پیام هم از شنونده ها.
اگر یک دختر به مکتب نرود چه قسم مشکلات دیگران را حل کند؟
دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما اکنون نگاهی میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
واشنگتن اگزامینر در مطلب نوشته که طالبان در مورد حقوق زنان عهدشکنی کردند. نویسنده مطلب از چند مورد از جمله آموزش دختران یادآوری کرده است. طالبان خلاف وعده پیوستهشان نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم در ماه حمل به مکتب بروند. بسیاری ها هم در افغانستان و هم در بیرون از افغانستان به این اقدام طالبان اعتراض کردند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان به روز دوشنبه گفت که افغان ها می خواهند که دخترانشان به زودترین فرصت ممکن به مکتب بروند. نویسنده مطلب واشنگتن اگزامینر در یک نتیجه گیری کلی گفته است که طالبان چندان تغییر نکردند. در بخش از مطلب آمده که طالبان باید تحت تحریم جامعه جهانی باشند و دختران و زنان افغان باید مورد حمایت قرار گیرند. مؤسسه گالوب سروی تازه ای را در مورد افغانستان انجام داده که در آن 94% از مصاحبه شونده ها گفتند که زندگیشان پر از درد و رنج شده. در سروی آمده که 96% از زنان و 92% از مردان با چنین وضعیت روبرو اند. مؤسسه گالوب که از سال 2005 به صورت دوامدار سروی هایی را در مورد افغانستان نشر کرده گفته که در هیچ کشور جهان شاهد چنین وضعیت نبوده است. در ادامه آمده که افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت با وضعیت ناگوار اقتصادی روبرو شده است. اداره های مدد رسانی برای کمک با میلیون ها نیازمند در افغانستان خواهان کمک های جهانی شدند. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نیازمندان 4.4 میلیارد دلار درخواست کرده، اما شمار از کشورها در نشست مجازی هفته گذشته وعده کردند که 2.4 میلیارد دلار از طریق سازمان ملل متحد با نیازمندان در افغانستان کمک خواهند کرد.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. سقوط نظام و بحران اقتصادی در افغانستان بر زندگی کودکان بی سرپرست که در پرورشگاه ها به سر می برند نیز سایه افکنده. فیضان احمد کاکر رئیس پرورشگاه ها می گوید از میان 68 پرورشگاه اکنون تنها 34شان در سر تا سر افغانستان فعالیت دارند. او می گوید شمار کودکان بی سرپرست که در این پرورشگاه ها نگهداری می شوند از 10,000 به 7,000 تن کاهش یافته. بیشتر در این گزارش.
پرورشگاه تهیه مسکن، پناهگاه صدها کودک که جنگ از داشتن مادر و یا پدر بی بهره ایشان کرده است. اینان آینده سازانند، کودکانی که حالا روشن نیست آینده خودشان چه خواهد شد. چهره های خسته این کودکان دردهای بسیار نگفته دارند، اما به ظاهر می خواهدند. سبحان یکی از کودکان است که پدرش را در جنگ از دست داده است و هنوز 8 سال داشت که از داشتن مادر نیز بی بهره شد. او اکنون 12 سال دارد. می گوید 2 سال می شود به این پرورشگاه آمده است. کمتر دوست دارد با دیگر کودکان باشد و بازی کند. گوشه ای را برگزیده است و تنهایی را.
دیجا نو آمدیم. تقریبا دو ما می شه که آمدیم. پدرم در جنگ کشته شد و مادرم همونتو با عجل الهی واقعی هم مشکل تر است. کلی بچه رفت پیش پدر مادر یا پدرم نه مادر مادیش نه پدر نه مادر دیدیش.
زینب دیگر بازمانده قربانی جنگ. بی بهره بودن از مهر پدر و مادر در چهره زینب کودک 10 ساله را می شود خیلی روشن دید. می گوید اکنون 11 سال دارد و 6 سال عمرش را در این پرورشگاه گذشتانده است. آرزو می کند پدر و مادر می داشت. اکنون هم همه آرزویش آموزش است.
دقام نمیریم، از ما تا در کورس میریم و پس میریم و قرطاسیه و بلوغت خوشی که برق مشانه نیاشه به افغانستان سوزه که تا نیم رای جایی بوده.
بر بنیاد آمار و احصایه‌ای که ریاست عمومی پرورشگاه‌های افغانستان در دسترس رادیو آزادی قرار داده است، شمار کودکان یتیم به حدود 250 هزار در سراسر کشور می‌رسد. اما ریاست پرورشگاه‌ها شمار کودکان آسیب‌پذیر را در افغانستان 4 میلیون برمی‌شمارد. بر بنیاد داده‌های ریاست پرورشگاه‌های افغانستان، اکنون 68 پرورشگاه در سراسر افغانستان موجود است. از این شمار 28 پرورشگاه دولتی و 40 پرورشگاه آن خصوصی اند. پیش از برقراری حاکمیت طالبان تمامی این پرورشگاه‌ها فعال بودند. 10,000 کودک بی سرپرست در این پرورشگاه‌ها نگهداری می‌شدند، اما اکنون به گفته ریاست پرورشگاه‌های افغانستان از این میان تنها 9 پرورشگاه دولتی فعالیت دارد و 25 پرورشگاه خصوصی. از این میان تنها 2 پرورشگاه دولتی و 18 پرورشگاه خصوصی در کابل فعالیت دارند. شمار کودکان بی سرپرست هم از 10,000 به 7,500 کودک در این پرورشگاه‌ها کاهش یافته است. فیضان احمد کاکر، رئیس عمومی پرورشگاه‌ها، دلیل این کاهش را تغییر و تحول در افغانستان می‌خواند، اما توضیحات بیشتر نمی‌دهد.
حدود 7,500 طفل ما عرضه خدمات میکنیم که عرضه خدمات شامل آشه، عباده، تعلیم و تربیه را احتوا میکنند. طبقه هستیم که در طی سال جاری بعد از منظوری بودجه همه پرورشگاه های ما مجددا فعال گردند.
اما رقمی که از فعالیت پرورشگاه‌ها وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان با ما شریک کرده با رقمی که ریاست پرورشگاه‌ها در اختیار ما قرار داده اندک متفاوت است. این وزارت می‌گوید از 68 پرورشگاه در سراسر کشور اکنون 44 پرورشگاه فعالند و بیش از 7600 کودک در این پرورشگاه‌ها هم اکنون زیر مراقبت قرار دارند. کودکان بی سرپرست در این پرورشگاه‌ها افزون بر آموزش‌های مکتب، آموزش‌های حرفه‌های گوناگون را نیز فرا می‌گیرند. فعالیت هر بخش نیاز به بودجه دارد، اما با وجود این چالش وزارت کار امور اجتماعی طالبان می‌گوید در نظر دارند 7000 کودک بی سرپرست دیگر را نیز در پرورشگاه‌ها جذب کنند. یونس صدیقی سخنگوی وزارت کار طالبان می‌گوید گفتگوها برای پشتیبانی مالی این پرورشگاه‌ها از سوی نهادها و سازمان‌های حقوق بشری ادامه دارند.
پرورشگاه های دیگر هم فعال می شود. بودجه هم در سال نو برای آن اختصاص یافته است. با پشتیبانی نهادها و مؤسسه های همکار باز خواهند شد. شماری از نهادها هم برای ما وعده داده اند. آموزش و پرورشگاه ها به گونه نرمال ادامه خواهد یافت. برخی از نهادها با ما در این بخش هم اکنون همکاری دارند.
صدیقی می گوید در نظر دارند تمامی پرورشگاه ها را پس فعال کنند و می گوید ایجاد 5 مرکز پشتیبانی از کودکان بی سرپرست و 15 پرورشگاه دیگر نیز جزء برنامه آنان است. موجودیت 500 هزار زن بیوه که توان حمایت از کودکان خود را ندارند چالش دیگر است که رئیس عمومی پرورشگاه ها از آن سخن می زند.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. اکنون هم پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
صفاتم از کابل به شما پیام میگذارم. اگر یک دختر به مکتب نرود چه قسم مشکلات دیگران را حل کند؟ اگر یک زن دکتر نباشد، من خود مطمئن هستم که هیچ مرد افغان حاضر نمی شود که مادر خود، همسر خود و یا خواهر خود بیش یک دکتر مرد ببرد. و چرا حق ما دختران را تلف می کنند؟ در افغانستان بسیار کارهایی است که در شریعت اسلامی برابر نیست. تو از جامعه جهانی خواهش ما دختران این است که اگر ما را به مکتب نمیارند، هرگز اینها را و هیچ وقت به رسمیت نشناسند.
برادر به سر مردم ما بسیار ظلم میشه. حال نمروز که میارن بلوچا تا به زابل و زاهدان تا یزد میارن، اینا رو بسیار ظلمای گنده میشه. اکثری برای گروگون میگیرن، اکثر میکشن، اکثری 10 میلیون پول ماین. این مردم رو خواهش میکنم رگیره کنیم زین مجاهدین که اینا اگه پاسپورت میگیرن قانونی میان بیان، نمیان بی پاسپورت و بی قانونی رن زین مردم رو بگیرن که بعد ظلم ها شروعه. بسیار وضع خرابه.
من ظریف هستم از ولایت غزنی. امروز طالبه ها آمدن کسایی را که در دولت قبلی کار کرده بودن، عسکر بودن یا هرچی که بودن، خلاصه امروز به بهانه ای یکی شما در دولت قبلی کار کرده بودین مرتد هستین. جرمتون یک میل سلاس، یک میل سلا بتی خدا کنه که تو شاستی یا گداستی یا هزار جو میکنی پیدا کو بخش ما را یک میل سلا بتی.